أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خب بحث ما در آیه نفر هست، آیه شریفه نفر. تو نکته اونجا بگم، ببینید اولا این بلولا نفر من کل فرقتن، این جزء عدات تحذیف محسوب میشه که از دید مفسرین و مترجمین باید بهش یک معنای منفی تحذیزی داد. این یک معنای منفی که به نوعی شخص رو بر ضد خودش برمی انگیزاند، بر ایجاب برمی انگیزاند. مثل آیه شریف علم، یعنی للذین آمنوا ان یخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه شریفه میگه آیا وقتش نرسیده است؟ میگه منفی حرف میزنه، اما یعنی که وقتش رسیده. میگه نمیخوای بخوری غذا تو؟ یعنی بخور غذا تو. این هم همین، لولا نفر من کل فرقت منهم، خواهد بگه که کوچ نمی کنند از هر فرقه ای از مردم طائفه ای، یعنی کوچ بکنند. این لا لا نافیه معنا میکنن غالبا در تراجم، جمله رو به شکل منفی معنا میکنن، اما مراد رو معنای مثبت میگیرن. آیا نمیخوان از هر فرقه ای طائفه ای کوچ کنند تا تفقه در دین بیابند؟ خب این نکته اول. حالا میخوام نحوه استدلال رو بیان کنیم، استدلال به این آیه شریفه بر حجیت قول منذر. در آیه نبأ سخن از حجیت قول عادل بود، نقطه مقابل فاسق. در آیه شریفه نفر سخن از حجیت قول منذر هست، چون بحث از انذار هست. حالا خوب دوستان دقت بکنند، نحوه استدلال رو من در سه بند بیان میکنم. در سه بند، بند اول تحذر واجبه. این بند اول تحذر واجبه. سوال، چرا تحذر واجبه؟ ببینید تحذر یعنی برحذر بودن، یعنی ترسیدن، یعنی مراقبت کردن. این واجبه. در ازای چی واجب است؟ در ازای بفرمایید انذار اون منذر متفقه، اون منذری که نفر کرده است و متفقهانه برگشته. پس بند اول تحذر واجب است، یعنی ترسیدن از انذار منذر واجب است. این از کجا شما ادعا میکنید؟ در لابلای تعابیر شهید سر که البته به اندازه کافی گنگ هست، دو تا استدلال بر وجوب تحذر دیده می شود. یک، تحذر بعد از لعل آمده که از ادات ترجیست. میگه لعلهم یحذرون. این تحذر، این حذر بعد از لعل آمده که از ادات ترجیست. لعل دلالت می کند بر مطلوبیت مدخولش، یعنی مطلوبیت تحذر. به بچهت میگی لعل که تأکل الطعام، یعنی مطلوبه که تو غذا بخوری. لعل که تدرس، کاش تو درس بخوانی. پس دخول لعل بر تحذر دلالت بر مطلوبیت تحذر. حالا هنوز به وجوب نرسیدیم ها، مطلوبیت اهم از استحباب و وجوب. یه نکته خیلی دقیق رفقا، تحذر از اون چیزهایی است که اگر مطلوب باشه لاجرم واجبه نه مستحب. یعنی یا اصلاً مطلوب نیست یا اگر مطلوب است واجبه. ببینید اگر تحذر توجیه داشت توجیه داشت مطلوب و واجب. اگر توجیه نداشت مطلوب نیست. حالا براتون بازش میکنم ها. آیه شریفه ناظر به عقاب روز قیامته، یعنی کاری به دنیا نداره، ناظر به عقاب روز قیامته، چون بحث از دینه، بحث از سعادت اخروی انسانه و آیات قرآن هم هدفشون تأمین سعادت اخروی انسان هست. خوب دقت بکنید. پس اینجا مراد از تحذر، تحذر از عقاب اخروی است. اگر واقعا سببی موجبی برای عقاب اخروی باشد، یعنی عقل احتمال عقاب اخروی رو ببیند، ثابت بداند، دفع عقاب اخروی واجبه. تحذر بفرمایید واجب. لازم نیست عقل به نفع قطعی حکم بکنه، به نحو احتمالی احتمال عقاب اخروی رو هم بدهد، تحذر و احتیاط به حکم عقل واجبه، یعنی دفع ضرر محتمل و عقاب واجبه. اما اگر احتمال عقاب منفی باشه، برداشته شده باشد، احتمال عقاب اخروی وجود نداشته باشه، تحذر بفرمایید مطلوب نیست. جایی که هیچ بیمه عقاب نمی رود، احتیاط شایسته است و تحذر شایسته است ها؟ نه. لذا میگن تحذر، ترسیدن، برحذر بودن که معنای اعلای احتیاط هست، چون احتیاط رده پایین هم داره، اونش مشکل نده، رده های بالای احتیاط که همراه با ترس و خوف و این هاست میشه تحذر. این اگر در جایی باشد که احتمال عقاب درش مطرح باشه مطلوبه، جایی هم که احتمال عقاب هست این مطلوبیت باید چجور باشه؟ به نحو وجود. اگرش احتمال عقاب نباشد اصلا مطلوب نیست، که بخوام بگیم وجوبیست یا استحباب. پس اولین استدلال تمام، گفتیم تحذر شریختیه، شما بگید واجبه، چون بعد از عدات ترجی که داله بر مطلوبیت و به تبع وجوبه هست قرار گرفته. این یک. دو ببینید آیه شریفه می‌فرماید که لینذروا قومهم لعلهم یحذرون. تحذر غایت وجوب انذار معرفی شده، غایت وجوب انذار. شما انذار بدید به چه غرض، به چه هدف، به کدامین غایت؟ به این غایت که اونها چه بکنند ها؟ تحذر کنند. یه اصلی هست اجمالاً بدانید، غایت الواجب واجبه، غایت الواجب واجبه، غایت واجب همیشه واجبه، غایت واجب علت وجوب واجبه، همیشه باید بین علت و معلول چی باشه؟ سنخیت باشه. غایت الواجب واجبه، تحذری که غایت وجوب انذار است واجب خواهد بود. یه سوال بپرسم، آقا شما از کجا میگید که انذار واجبه؟ این از کجا به دست آوردی؟ اگه گفتید بچه انذار واجبه، احسنتون، فعل امر لینذروا، این لینذروا صيغه امر مغایبه، صيغه امر هم قبلا خوندیم، ظهور در چی به رفقا؟ وجوبات. بعضی میگن صيغه نیست، لام امر، فقط معتقدن صيغه فقط مال امر مخاطبه، در امر مغایب و متکلم این لام امر است که داله بر وجوبه. حالا به هر حال اون چه که هست دلالت بر وجوب ثابته. خب ما تا به اینجا فقط بند اول اثبات کردیم ها، گفتیم تحذر شریختیه واجبه، یا چون مدخول لعل است واجب است، یا چون غایت واجبه واجب است. بند دوم، بند دوم، وجوب تحذر که در بند اول اثبات شد ها، وجوب تحذر اطلاق داره، اطلاق داره. تحذر واجب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه انذار منذر مفید علم برای مخاطبش باشد، چه مفید علم و قطع ها نباشد. اطلاق داره. بر شما واجب است تحذر بکنید به انذار منذر، چه براتون از انذار او علم حاصل بشود چه علم حاصل نشود. پس وجوب تحذر اطلاق داره، سواء افاد الانذار و العلم لمخاطبه ام لم یفد. این از این. بند آخر دستان تمام میکنیم ها. بند آخر، وجوب تحذر در صورت عدم افاده قطع توسط انذار مساویست با حجیت قول منذر. حجیت قول منذر تمام. این که بر شما واجب باشه تحذر کنید از انذار منذر، ولو این که از انذار او علم پیدا نکرده باشی، این معناش این است که انذار او برای شما حجته. حجیت چیزی جز این نیست که موظف باشید عمل بکنید. اینجا تحذر عمل دیگه، که میگه برحذر باش، یعنی حرفش رو چه کن؟ گوش بده. به حرفش چه بکن؟ عمل کن. این که شما موظف باشید عمل بکنید به قول منذر، ولو این که علم به صدق قول او نداشته باشید، ولو این که قول او برای شما مفید چی باشه؟ زن باشه. این میشه همون وجوب عمل به زن. وجوب عمل یعنی همون حجیت. بارها گفتیم میگن فلان قول حجته، یعنی چی؟ یعنی واجب العمل است. پس قول منذر اگر زنی هم باشه باز هم واجب العمله. واجب العمله یعنی حجته. و تقریب الاستدلال، تقریب استدلال به آیه نفر، به ها به آیه نفر میخوره. بر چی رفقا؟ بر حجیت قول منذر. انها آیه نفر دلالت میکند بر مطلوبیت تحذر هنگام انذار، دلالت میکند بر مطلوبیت تحذر هنگام انذار، به قرینه وقوع حذر. حذر باید بخونیم، حذر با تنزینه. به قرینه وقوع حذر موقع ترجی، چون حذر واقع شده است در مقام ترجی. آقا از کجا شما این حرف رو میزنید؟ به واسطه دخول لعله علا چی؟ علا حذر. به دخول متعلق است به وقوع الحذر، به قرینه متعلق است به تدل. و بقیهشو نمیگه ها، بعد شما بقیهشو اضافه کنید. هرگاه تحذر مطلوب باشه لاجرم چه ریختیه؟ واجبه. چون تنها وقتی مطلوبه که احتمال عقاب مطرح باشه. جایی که احتمال عقاب مطرح باشه تحذر احتیاط بفرمایید واجب است. و جعلهی عطف بر وقوع الحذر، به قرینت جعل الحذر قایتن للانذار الواجب. نمیدونم چون شهید صدر عبارتاش اینقدر گنگ و پیچیده شده. اینم شاهد دوم بر وجوب تحذر. قایت الواجب واجبه، قایت علت وجوبه. نمیشود قایت وجوب خود وجوبی نباشد. پس کو سنفیت بین علت و معلول؟ تا به اینجا رفقا بند اول تمام، وجوب تحذر در قبال انذار ثابت شد. و مقتضی اطلاق، فقط اطلاق چی مقصودشه؟
نه،
اطلاق وجوب تحذر. اطلاق وجوب تحذر مقتضاش این است که تحذر واجب باشه، عند الانذار مطلقا، یعنی ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، ولو اینکه علم از قول منذر حاصل، حالا میخوام بیمد عامیانه تر معنا کنم، واجب است عمل کردن، واجب است به کارگیری حرف منذر، ترتیب اثر دادن به انذار منذر، ولو اینکه قول منذر ظنی باشه. ببخشید، وجوب عمل به چیزی که ظنی است یعنی چی؟ ها؟ بله؟ بند سوم، یعنی که اون چیز ظنی حجت. وجوب عمل به چیزی که ظنی است یعنی آن چیز حجت بود، میتی که اشعار سعید، آن چیز حجت بود. و هازا، بند آخر، و هازا، هازا رو به چی بزنی؟ شده کفایه ها، از کفایه هم رد کرده، هازا رو به چی بزنی؟ وجوب تحذر عند الانذار ولو لم يحصل العلم، ولو لم يحصل العلم، آره دیگه خط بالا میخوره، وجوب تحذر عند الانذار غیر مفید علم، عند انذار ظنی، درست؟ یکشف عن حجیت اخبار المنذر، کشف از حجیت اخبار منذر میکنه. اینم بند سوم دیگه، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم دیگه، خسته شدم. به هر حال شهید صدر به حکم این که یک انسانه، به هر حال متعارفن، یک جاهایی رو به شدت توضیح دادن، بحث دادن، یک جاهایی رو به شدت خصت در قلم داشتن، خیلی کوتاه مجمل مواضعی هست که ایجاز مخل واقعا حتی بدتر از کفایه. نمونش همون دوست حدیث که خوند، یعنی خیلی کار واسه مدرس مشکل میکنه. بل جواب و علازالک، مرحوم شهید صد سه تا جواب میخوان بدن به این مطلب، سه جواب. این که تحذر واجب باشه هنگام انذار مطلقا، معناش این نیست که خبر منذر، انذار منذر حجت باشه. معناش حجیت خبر منذر نیست. چطور؟ یه توضیح اینجا بدم. ببینید فرق است بین اخبار از یک خطر و انذار از یک خطر. بعد بین اخبار از یک خطر و انذار از یک خبر عرفاً تفکیک نه. فرض بگیرید اینجا یک سیم لخته، سیم لخت. یک وقت هست شما احتمال میدهید در این سیم لخت برق باشه، احتمال میدید. من به شما میگم مواظب باشید دست نزنی ها، شما رو بیم میدم، انذار میدم. بمیگن انذار. یه وقت هستش که اصلا احتمال نمیدهی این سیم برق داشته باشه، من به شما اخبار از خطر میدم، میگم این سیم توش برق احتمالاً ها، حواست باشه. حالت اول که میگم مواظب باش، انذار بود. حالت دوم اخبار. تفاوت اینا چیه؟ فنی بگم. ببینید در اخبار از یک خطر، احساس خطر قبلا نبوده، با این خبر احساس خطر میشه، این مال اخبار از خطر. شما اصلا احساس خطری نسبت به این سیم نداشتید، با اخبار من تازه احساس خطر میکنید. اصلا نمیدونید این غذایی که خیلی دوست دارید، این پیتزایی که عاشقش هستید مضر، اصلا نمیتونید، میتونم خاصیت دارید. من به شما میگم این پیتزا برای سلامتی شما مضر، تازه اخبار از خطر میدم، شما احساس میکنید خطر را. پس این احساس با چی آمد؟ با اخبار بنده. اما در انذار از خطر شما پیشتر احساس خطر میکردید، احساس خطر داشتید. من نسبت به اون خطری که احساس میکردید تأکید میکنم، هشدار میدم. خب حالا به شهید سعد میگیم آقا ما کاری به سیم برق نداریم، شما چی میخوای بگید؟ چون میگه ها انذاری که در آیه شریف آمده در حقیقت وقتی معنا پیدا میکنن که قبلا اون تکلیفی که ازش انذار داده شده بهش میگن چی؟ میگن منذران انه. اون تکلیفی که ازش انذار داده شده است قبلا منجز شده باشد برای مکلف. انذار در آیه شریفه با توجه مقدمه‌ای که از خارج گفتم وقتی صدق میکنه که قبلا اون تکلیف منذران ان نزد مکلف منجز شده باشه. منجز بشه تکلیف به این معناست که شما احتمال عقاب رو میدهید، نه اینکه با این انذار تازه تکلیف بخواد چی بشه؟ منجز. این میشه اخبار از تکلیف، دیگه انذار از تکلیف نیست. اگر اخبار از تکلیف باشه تکلیف با این اخبار تازه میشه چی؟ میشه منجز. درست شد؟ اما اگر انذار از تکلیف باشه انذار باید قبلش احتمال عقاب باشه، یعنی قبلش باید تکلیف نزد مکلف منجز شده باشه تا منذر اون احساس خطر، اون احساس عقابی که هست رو دامن بزنه، تشدید بکنه، اونها رو وادار بکنه که مبادا پس ها خطا بکنه. پس همون بیان اینجا پیاده کنید ها، بین انذار از تکلیف و اخبار از تکلیف تفاوته. انذار از تکلیف بعد از تنجز تکلیف و احتمال عقاب نسبت به مخالفت تکلیف، اما اخبار از تکلیف تازه موجب تنجز تکلیف میشه، تازه موجب احساس خطر نسبت به مخالفت با تکلیف میشه. حالا تا اینجا آمدی بقیهش ما هم میاد دیگه انشاءالله. حجیتی که مربوط به انذار باشه یعنی منجزیت، در یه پیازده های خود من هست. همه این اگه دارم میگم چهار خط بیشتر نیست در کتاب ها. اون حجیتی که مربوط به انذار بخواد باشه یعنی چی؟ یعنی منجزیت، نه مؤذریت. مؤذریت یعنی خوشحال باش، یعنی بخند، یعنی نترس. وقتی سخن از انذاره، سخن از بیم و ترسه، یعنی جانب چی مقصوده؟ جانب منجزیت از حجیت مقصوده، جانب مؤذریتش. پس اینجا میگن قول منذر حجته، یعنی چریختیه؟ یعنی منجزه. این بود مقصود هست. حالا که دانستیم قول منذر منجر به تنجز تکلیف نمی شود بلکه تکلیف قبلا منجز بوده، نتیجه می گیریم قول منذر منجز یعنی حجت نیست. تمام. نتیجه این که قول منذر حجت نبود، یعنی منجز نباشد. تمام، اثبات کردیم عدم حجیت قبل منذر. اشکال اول همینه. حالا یه سوال بپرسم. آقا شما میگید که انذار مال وقتی که تکلیف منجز شده باشه. ببخشید این آقایون اصلا ارتباطی با احکام نداشتن، قومی بودن دور از محل نزول وحی، یه عدهشون تازه نفر کردن، متفقه شدن، تازه میخوان برگردن بیان انذار بکنن، تازه میخوان شهید صد می‌فرماید که تنت جز یک تکلیف منوط به علم به تکلیف نیست. درسته، اینایی که نرفتند متفقه نشدن علم تفصیلی به تکالیف ندارند، اینو ما قبول داریم. یه تو خونه هاشون مونده بودن، طائفه ای از اینها رفتن. اما چیزی که هست این است که اینها از دو حال خارج نیستن. یه حال سومی هم هست، نمیخوام به تو فعلا حال بدم، همون دو حال فعلا بگم، حال سوم اشاره میکنم تش. از دو حال خارج نیستن. یک، یا علم اجمالی به تکلیف دارند، این یک، علم اجمالی به تکلیف، اجمالا میدانن مثلا ظهر جمعه چیزی برشون واجبه، یه عبادت یومیه‌ای دارند اجمالا، همین علم اجمالی به تکلیف خود میشه منجز. بعد اون طائفه بیاند براشون تفصیل بدند واجب یومی رو، یا احتمال تکلیف میدن قبل الفحص، بل اتفاق منجزه. احتمال تکلیف قبل الفحص حتی از دید قائلین به قبح عقاب بلا بیان بله منجزه. احتمال میدن یه تکلیفی داریم هنوز فحص نکردن، این تکلیف برشون منجز میشه. کی طبق دید قائلین قبح به عقاب بلا بیان معذر میشه؟ وقتی که فحص بکنند و نیابند. در قبل از فحص همه قائلن به تنجس. این دوتایی گفتم بین قائلین مسلک حق و طاعه و قائلین مسلک قبح عقاب بلا بیان فرقی نبود، هر دو قائلن علم اجمالی منجزه، هر دو قائلن تکلیف مشتبه تا قبل از فحص و یأس منجز. حالا یه حال سوم هم اینجا بگم، یک حالت سوم برای تنجز. کافیه شما احتمال بدهید تکلیف را و قائل باشید به مسلک حق و طاعه. تا وقتی یقین به ترخیص نکرده باشید تکلیف بر شما منجز، سواء فحصتم ام لا، چه فحص کرده باشید یا فحص چه؟ احتمال تکلیف بود قبل از فحص. در حالت سوم حتی بعد از فحص طبق مسلک حق و طاعه وهم به تکلیف هم منجزه. بهتون هست گفتیم به اقل مراتب انکشاف هم برای شما تکلیف منکشف بشود و هوا منجز متعلق حق و طاعه بشه. پس سه تا وجه بیان کرد. خب ولی جواب علی ذلک، پاسخ بعد این استدلال، ذلک به استدلال خود. اولا ان وجوب التحذر عند الانذار، وجوب تحذر نه اطلاق وجوب تحذر، اطلاق وجوب تحذر عند الانذار لا یکشف، مستدل میگفت یکشف، این میگه لا یکشف، لا یکشف ان کون الحذر، ان کون الحذر الواجبه به ملاک حجیت خبر المنذر. ببینید دو جور میتونم ورده بخونم، ان کون الحذر الواجبه، خبر کون بخونیم، الواجبه به ملاک حجیت خبر المنذر، این یه وجهش. وجه دیگهش این است که ان کون الحذر الواجبه به ملاک خبر چی بگیرم؟ کن بگیرم. این وجه دوم با عبارت جورتره، چون اگه میگفت واجبن که خب مشکل نداره، اما چون معرفه آورده الواجبه خوده یه جوراییه، بعد یه واجبه مشخصی باشه بگیم حذر همون واجبه. بله؟ نه خراب میشه. لا یکشف ان کون الحذره، کشف نمی کند از این که حذر واجب ملاکش حجیت خبر منذر باشه. میدید چی میخواد بگه؟ کشف نمی کند از این که وجوب تحذر
اینو میخواد بگه، کشف نمی کند از این که وجوب تحذر ناشی از که میگه به ملاک، یعنی ناشی از حجیت خبر منذر باشه. این کشف رو بهش میگن کشف چی؟ کشف وجوب تحذر از حجیت خبر منذر، به تعبیری که ایشون داره کشف علمیه. پس وجوب تحذر کاشف از منشأش که حجیت خبر منذر باشه نیست. و ذالک این لأن الانذار یفترض العقاب مسبقا، انذار فرض میکند وجود عقاب رو، بیم از عقاب رو سابقا مسبقا پیشتر، برخلاف اخبار که تازه بیم عقاب با خود اخبار پدید میاد. و کون نه عطف بر العقاب است، یفترز انذار کون الحکم منجزن به منجزن سابق. خب دوستان من خیلی هم خواهد دست برم تو این عبارت، چون اصلا مصنف هنگام نوشتنش قلیان نکشیده، کاملا بدون قلیانه. یفترز خوف العقاب بنویسید، انذار فرض میکند خوف عقاب رو مسبقا، فرض میکند که حکم منجز بوده به منجز سابق، جایی که خوف عقاب نسبت به تکلیف برود اون تکلیف منجزه، حواستون جمع باشه. کل علم الاجمالی منجز اطرافش، نسبت به اطرافش خوف دارید، باید ممکن عقاب نباشه ها، اصلا ممکن مخالفتی شما نکنید در بعضی از اطرافش، اما چون نسبت به تک تک اطراف خوف عقاب داری میگن تمام اطرافش منجزه. این ظرف نجسه یا اون ظرف، از هر دو باید اشناف بکنید، چون ممکن ارتکاب هر کدوم برای شما عقاب به دنبال داشته باشه، خوف عقاب. کل علم الاجمالی، علم اجمالی داشته باشند این قوم به تکالیف، تفصیلش رو باید آقای منذری که از قوم برگشته براشون بیان کنه. اول شک قبل الفحص، یعنی تا اینجا اختلافی نیست ها، یا شک قبل از فحص داشته باشند، هنوز مجال فحص نیافته باشند، شک بکنن نکنه مثلا در طلوع فجر تکلیفی بر ما باشه، خب دنبال نکرده باشن آیا تکلیفی در بین طلوع این طلوع فرش برشون هست یا نیست. فلا یستق عنوان الانذار عن الاخبار عن حکم لا یستتبع عقابا حکم، یعنی تکلیف بنویسید، تکلیف که فقط شامل وجوب و حرمت بشه، و الا بحث استحباب و کراهت و اباحه اخبارش هیچ بیم عقاب به دنبال نداره. لا یستق عنوان الانذار علل اخبار، ببینید در مقابل انذار داره چی به کار میبره؟ اخبار، اخبار از تکلیفی که عقابی به دنبال ندارد مگر به سبب همین اخبار. تازه به خود این اخبار شما نسبت به اون بیم عقاب پیدا میکنید، خوف عقاب پیدا میکنید. پس باید یک تکلیف منجز باشه تا منذرون انح باشه، اول تنجز تکلیف بعد انذار از تکلیف. به تعبیر دیگر الانذار عن تکلیف متوقفون علا تنجزه، و تنجز و تکلیف متوقفون علا الاخبار انح، عکس قضیه است. واسه اهلش گفتم اگه فهمیدید فبه ها، ولی همین مقدار که بفهمید کفایت میکنه. و ثانیاً لو سلمنا، نفس عمیق بکشید تا بهتون میگم، خب من یه مقدمه میخوام بگم به درد همه تون میخوام. به نظرم در بحثهای قبلی اشاره کردم، میخوام تکرار بکنم، طبق حق و تا احرفاقا هر احتمالی منجز، هر انکشافی منجز، چه انکشاف قطعی باشه چه ظنی چه احتمالی، بحثشو مرتب مفصل گفتم در وقت خودش، درسته؟ خب یک سوال اینجا هست، شما الان بحث از حجیت زن میکنید، مگه نمیگید هر زنی که هیچ حتی احتمال هم طبق مسلک حق و تو هم منجزه؟ چه تفاوتی هست بین این حجیتی که الان دنبالش هستید در مباحث حجیت خبر واحد و بین اون منجزیتی که عقلن برای هر مرتبه از انکشاف چه برسد به زن قائلی؟ آیا این نیست که شما دنبال چیزی افتادید که خود دارید؟ آب در کوزه و ما بقیش یا در خانه و ما گرد جهان میگرد؟ نکنه آب در کوزه داشته باشی تشنه لب داری میگردی بیخود؟ پاسخ اون منجزیتی که حق و طاعه برای مطلق انکشاف ثابت کنه دو تفاوت عمده داره با اون حجیتی که ما برای خبر واحد دنبالش هستیم. دو تفاوت عمده، حجیت خبر واحد، حجیتی که الان میخواییم اثباتش بکنیم، حجیتی که عقلن برای قطع میخواییم شرعن برای زن اثباتش بکنیم. اون حجیت اولا دو لبه داره، یک منجزیت اگه تعلق پیدا کنن به تکلیف، دو مؤذریت اگه تعلق پیدا کند به عدم تکلیف. این از این. اما منجزیت طبق مسلک حق و طاعه فقط منجزیت ارتباطی با مؤذریت نداره. حق و طاعه نمیگه زن به عدم تکلیف مؤذره، فقط میگه زن به تکلیف چیه؟ منجزه. میگه اگه زن به عدم تکلیف داشتی یعنی احتمال تکلیف میدهی ولو احتمال مرجوع، همون احتمال منجزه، پس بازم تکلیف بر تو منجزه. پس نکنید اونی که ما میخواییم حجیت کامله که در کنارش چی داشته باشه؟ مؤذری. یه تفاوت منجزیتی که حق و طاعه اثبات میکنه تفاوت دارد، معلق بر ورود ترخیص از سوی شارع. منجزیتی که حق و طاعه برای زن مراتب دون القطع انکشاف ثابت میکنه، قطع نمیشه این دیر باشه، دون القطع مثل زن و احتمال، منجزیتی که حق و طاعه برای زن احتمال ثابت میکند منجزیت معلق بر ترخیص شرع. یعنی چی؟ قبلا خوندید به محض اینکه شارع ترخیص بدهد بگه انت مرخص بود مثلا فی تکالیف المزنونه فی تکالیف المشکوکه، راحت بگی بخواب دیگه، منجزیت که حق و طاعت داد میزد فریاد میکشید ثابته چون معلق. اما منجزیتی که ما به دنبالش هستیم برای اماره شرعن ثابت کنیم معارض با ترخیص، متضاد با ترخیص، نه اینکه معلق با ترخیص باشه، جور نیست، جمع نیست، به تعبیر دیگه مطلق نه معلق، لذا با ترخیص جمع نمی شود. اگه شارع بگه به خبر ثقه عمل کن، درست؟ خبر ثقه بگوید که یجب علیک ان تدعو عند رؤیت الهلال، وقتی هلال دیدی باید دعا بخونی، واجب. اگه شارع بگه انت مرخص مثلا ان دعاء عند رؤیت الهلال، اون ترخیصی که شارع داره میده با اون حجیتی که برای خبر ثقه نهاده است تعارض پیدا میکنه. اه؟ تو گفتی به خبر ثقه عمل کن، اون هم میگه هنگام رؤیت هلال دعا بخون، حالا میگه که آقا نمیخواد دعا بخون، چی شد بالاخره ما کدوم حرف دوش بکنیم؟ مثل بچه میگه بابا جان شما گفتی حرف داداش بزرگر گوش بکن، اون گفت جلو مغازه آب پاچی کن، حالا شما هم میگه آقا نمیخواد آب پاچی کنیم،
بالاخره ما کدوم حرفش ما گوش بکنیم؟ اطاعت از اخوی بزرگتر که اول امر کردی یا این ترخیصی که الان داری میدی؟ اینا هم تعارض میکنه.
پس اون منجزیتی که خبر واحد داره چیه رفقا؟ ها؟ شما بگید. معارض با ترخیص شرعی است، برخلاف منجزیتی که حق و طاعمی داره، اون معلق بر ترخیص شرعی است، متوقف بر عدم ورود ترخیص شرعی است. بزنیم به جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.